بسم الله الرحمن الرحیم. واحد پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مشهد مقدس برگزار می کند. گفتمان معرفت 6، نشستای علمی در شبهای ماه مبارک رمضان در محضر استاد عالی قدر حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی دام ظله العالی. فروردین ماه 1402، رمضان المبارک 1444.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با کسب اجازه از سروران، اساتید، مدرسین و فضلای حاضر در مجلس آغاز میکنیم 18 جلسه از سلسله نشست‌های علمی شب‌های ماه مبارک رمضان رو در مرکز تحقیقات اسلامی تحت اشراف استاد معظم حضرت آیت الله اشرفی. در ابتدا آرزوی قبولی طاعات، عبادات و تضرعات سروران رو دارم در لیالی پر عظمت قدر، و انشالله که رهاوردها و مواهب معنوی که در این شب ها به دست آوردیم بتوانیم تا سال آینده محفوظ نگه داریم به برکت دعای فقها و اساتید عزیزمون. همینطور که اطلاع رسانی شده، موضوع بحث امشب نقد و بررسی نظریه مقاصد شریعت هست با ارائه استاد محقق جناب آیت الله حاج شیخ جواد آقای فاضل لنکرانی، استاد محترم خارج فقه و اصول در حوزه علمی قم و مدیر عالی مرکز فقهی ائمه اطهار، که البته مستغنی از معرفی هستند. در رابطه با موضوع امشب، همین جور که خب بیشتر عزیزان مستحضر هستند، نظریه مقاصد شریعت شاید در نیم قرن اخیر نظریه پیشران فقه و اصول اهل سنت و جهان عرب بوده در واقع، و مدعی بودند که به کمک این نظریه و این ابتکار و این ابداع توانستند بسیاری از مسائل مستحدثه رو بررسی و واکاوی و حل کنند، تا آنجا که برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند پیشرفت نظریه مقاصد در مطالعات اهل سنت به جای رسیده که به مثابه یک دستگاه مستقلی در کنار دستگاه اصول فقه عمل میکنه و به این اندازه براش هویت و اصالت قائل شدند. به نظر میرسه که بررسی و نقد این نظریه در حال حاضر میتواند حوزه‌های شیعی رو به مساف علمی حوزه‌های اهل سنت در جهان عرب ببره، به خاطر اینکه شاید عرض کردم آخرین رهاوردی که اونها مدعی هستند در این زمینه ارائه کردن همین نظریه مقاصد هست. البته حالا ریشه هاش و تاریخچش رو حتما جناب استاد اشاره خواهند کرد، منتها کر و فر این نظریه چه بسا از زمانی باشه که به هر حال در اوساط شیعی نظریه مقتضیات زمان و مکان مثلا به برکت مرحوم شهید مطهری یا مرحوم حضرت امام در واقع شکل گرفت. به هر حال با ذکر این مقدمه من دعوت میکنم از استاد محقق آیت الله آقای حاشیخ جواد آقای فاضل لنکرانی که تشریف فرما بشن و بهرمند بشیم از تحقیقات ایشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عزیزان اگر یک مقدار جلوتر تشریف بیارن فضا برای همه بزرگواران مهیا میشه. محبت کنین که برنامه ما تا ساعت برنامه رسمی این جلسه تا ساعت 10:30 هست که بالغ بر 3/4 ساعت استاد محقق مطالب خودشون رو ارائه خواهند کرد و در پایان هم بحث پرسش و پاسخ به صورت مکتوب خواهیم داشت. انشالله عزیزانی که سوالی ابهامی نکته‌ای دارند مطلب خودشون رو در قالب مکتوب در پایان جلسه دقایق آخر به دست حقیر برسونن تا از استاد بپرسیم. انشالله در خدمت جناب عالی هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدای تبارک و تعالی رو شکر گذارم که در این ماه مبارک رمضان توفیق تشرف به زیارت قبر مطهر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو عنایت فرمود و همچنین موفق شدم به اجابت دعوت فقیه بزرگوار حضرت آیت الله اشرفی که لازم بود خدمت ایشون هم برسم و خدمت شما اساتید و فضلاء محترم حوزه مقدسه مشهد. تشکر میکنم از دوستان بزرگواری که این جلسه رو تشکیل دادن و امیدوارم که ضمن آرزوی قبولی طاعات در این ماه عبادت و بندگی بتونم یک چند دقیقه مباحثی رو که مفید باشه انشالله عرض کنم. عنوان بحث نقد و بررسی این روش اجتهادی است که اهل سنت در چند قرن که اتخاذ کردن و به نظر ما در زمان ائمه معصومین علیهم السلام چنین روشی نبوده. در اون زمان ابو حنیفه مسئله قیاس رو مطرح کرد. خب برخورد بسیار شدید ائمه که با قیاس نمیشه حکم الهی رو استفاده کرد، اما خب این در دوره های متأخر مسئله مقاصد الشریعه مطرح شده. البته اصرار مقاصدی ها این است که این روش اجتهادی از صدر اسلام از زمان صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده. خب این خودش یک بحثی و یک قسمتی از این بحثه که این مقاصد از کجا پیدا شد. معاصرین از اهل سنت ادعاشون اینه که مقاصد از عصر صحابه شروع شده و مثلا آمدن مسئله جمع القرآن رو میگن. خب ما برای جمع القرآن نصی نداریم از خود وجود مبارک پیامبر، حالا به زعم باطل اونها دلیلی هم وارد نشده. در یک جلسه وقتی که گفتن خیلی از قراء از بین رفتن، خلیفه دوم به خلیفه اول گفت یه فکری کنید، داره قراء هی در جنگ ها شهید میشن و با ما باید برای جمع القرآن یه فکری بکنیم. خلیفه اول گفت چه کاری که پیامبر نکرده ما به چه دلیل انجام بدیم؟ بحث شد بینشون، آخرالامر زید ابن ثابت رو وادار کردن حالا به فکر خودشون که جمع القرآن و قرآن رو جمع بکنه. مثلا آمدن این رو تحت عنوان حفظ دین که یکی از مقاصد شریعت حفظ دین هست، مسئله جمع القرآن رو مطرح کردن. یا در زمان عثمان بعضی از امور عثمان رو میخوان روی مسئله مقاصد و شریعه توجیه بکنن و تحلیل بکنن. ادعای قائلین مقاصد این است که این روش یعنی ابتناع اجتهاد بر اساس مقاصد که حالا تعریفش رو عرض خواهم کرد، این در عصر صحابه بوده، در عصر ائمه اهل سنت هم بوده، بعد از ائمه اهل سنت هم بوده الی زمان ناهازا. البته میگن از قرن هشتم تا قرن چهاردهم یه شش هفت قرنی مقاصد به طور کلی کنار رفت. اون الموافقاتی که چاپ شد و مطرح شد بسیار مباحث پیچیده‌ای درش مطرح شد، از عهده بر نمی آمدن، آرام آرام در زاویه قرار گرفت، به انزوا کشیده شد. ولی در هر صورت یک چنین مطلبی رو از حیث تاریخی دارن که من حالا اگر یه اشاره اجمالی هم بکنم به این، عرض می شود که حیث تاریخیشون مثلا به ائمه اهل سنت که می رسن، ابو حنیفه که متوفای 150 است، ابو حنیفه عقد استثناء را که خب یکی از عقودی است که الان در زمان ما هم رایج مبیعی نیست، کسی میاد قراردادی میبنده برای اینکه دیگری یک چیزی رو برای او درست کنه و این بشه مالک او، در حالی که هنوز شیعی و مبیعی در عالم خارج وجود نداره. مثلا ابو حنیفه میگوید که شارع نمیتونه با اون چه که مورد نیاز مردم مخالفت بکنه، باید دین پاسخگوی نیازهای عقلایی مردم باشه، پس باید عقد استثناء درست باشه. باز بعد از ابو حنیفه مالک که میگن بیشترین ارتباط با مقاصد الشریعه رو مالکی ها دارن. و حالا در وقتی آدم تاریخ این مقاصد رو میبینه، با مقاصد دنبال حذف نصوص مسلمه بودن، یعنی تمام مقاصدی ها اگر بخوایم حالا قبل از اینکه تعریف‌های فنیشون رو هم عرض بکنیم، اینا میگن آقا یک نصوصی داریم، این نصوص ظواهر دینه، دین یک مقاصدی داره که روح دینه، و هر جا این ظواهر حالا چه در قرآن بیاد چه در روایات بیاد، روایات مسلمه، اگر این ظاهر با روح دین سازگاری نداشت ما دست از اون ظاهر بر می‌داریم. مثلا اول کسی که این روایت معروفه‌ای که در کتاب خیارات در خیار مجلس هست، البیان بالخیار مالم یفترقا، اول کسی که آمد این رو یک خط بطلان روی او کشید مالک بود، گفت این افتراق ضابط من نیست، نتونست درست تحلیل بکنه، لذا این رو گذاشت کنار. خب باز بعد به شافعی میرسیم، شافعی هم باز نظیر کار مالک رو دنبال کرد. یک مسئله بسیار مسلمی که مثلا اگر 10 نفر در قتل 1 نفر شریک باشن، اینجا هم در فقه شیعه هم در فقه اهل سنت رو مبانیشون، این ولی دم میتونه همه اینا رو قصاص کنه، منتها باید فاضل دیه رو به اینها برگردونه. شافعی آمد رو مقاصد و شریعه گفت ما نمیتونیم چنین فتوایی بدیم، اگر بخوایم این کار بکنیم این مستلزم تلف نفوس فراوانیه، چون در قتل‌ها معمولا چند نفر یه نفر رو میکشن. خب از یک مسئله به این مهمی دست برداشت. به تعبیر دیگر گفته بود که مقتضای عدل این است که ما همه رو قصاص نکنیم، یه نفر رو فقط باید قصاص کرد. خب بعد حنبل در 241، احمد حنبل اونم آمد مقاصد رو دنبال کرد. بعد از ائمه اهل سنت ابو منصور ماتوریدی، بعدش اینا همه کتاب دارن راجع به مقاصد، تمام اینها در جای خودش، ما هم در اون بحثی که کردیم و قبل از این که منم بیام برای مشهد مشرف بشم کتابش هم از چاپ خارج شد. ابو منصور ماتوریدی، ابو بکر قفال، اینا همه راجع به مقاصد و شریعه کتاب دارن. باقلانی تا میرسه به جوینی که در قرن پنجمه و صاحب کتاب معروف البرهانه. عرض میکنم که خب اینها خیلی واقعا وقتی انسان میره در بحث های اینها، اینطور نیست که بگیم اینا تکرار مکررات بوده. من یه وقتی میگفتم مثلا تفاسیر اهل سنت غالبا تکرار مکرراته، از روی هم برمیدارن مینویسن، یه مقدار کم و زیاد میکنن، ولی این بحث مقاصد تطورات فراوانی از حیث دائره و محدوده پیدا کرده. مثلا یه عده‌شون میگفتن نه ما مقاصد رو تو عبادات پیاده نمیکنیم، یه عده گفتن نه تو عبادات هم پیاده میکنیم، یه عده‌ای میگفتن تو اعتقادات نمیاریم، یه عده‌ای میگفتن نه تو اعتقادات هم میاریم. و الان عرض کنم آقایون، بحث مقاصد و شریعه اس اساس ادله فوق القرآن و سنت و الاجماع در نزد اهل سنت، تمام احکام تحت تأثیر مقاصد و شریعه است، اعتقاداتم تحت تأثیر مقاصد و شریعه است، که حالا شاید به بعضی از نمونهاش اشاره کنم. بعد از جوینی غزالی آمده. خب غزالی یه قدمهای خیلی بزرگی رو برداشت. جوینی اول کسی بود که آمد یه تقسیمی برای مقاصد درست کرد، گفت ما 3 جور مقاصد داریم، مقاصد ضروریه داریم، مقاصد حاجیه داریم، مقاصد تحسینیه داریم. مثلا گفته در یه مقاصدی هست که اخلال در اونها موجب اخلال به نظام بشریه، اسمشو گذاشته مقاصد ضروریه. یه مقاصدی هست که اخلال به اونها موجب مشقت امر مردمه، اسمشو گذاشته مقاصد تحسینیه. یک قسم مقاصد دومی مقاصد حاجیه که همون موجب مشقت اگر نباشه، و یه قسم سوم هم گذاشته اسمش مقاصد تحسینیه، یعنی یه چیزهایی که حالا خوبه باشه، اگرم نبود نه اخلالی در نظام به وجود میاره نه موجب مشقت. غزالی که میاد برای این مقاصد جوینی مکملهایی میاره، میگه خب یکی از مقاصد شریعت حفظ نفس، قصاص یکی از مکملهاست. باز غزالی مسئله تعارض میان مقاصد رو مطرح میکنه که خود این بسیار مهمه. اول کسی که اینو آقایون خوب عنایت بفرمایید، اول کسی که میگوید نصوص شریعت را باید بر اساس مقاصد تفسیر بکنیم غزالیه. میگوید با مقاصد نصوص قرآنی تفسیر می شود، تخصیص زده می شود و تقیید می شود. مثلا این آیه معروف للذکر مثل حظ الانثیین، خب از هر فقیه امامی سوال بکنن، فقیهی که به معنی کلمه فقیه باشه، میگه این هاذهی قضیتون حقیقیتون الی یوم القیامه، این از حدود الهیه نمیشه جا به جاش کرد. ولی غزالی میگوید که ما یک مقصدی داریم از مقاصد شریعت که حالا تعداد مقاصد رو هم عرض میکنم، به نام عدالت. عدالت در زمان نزول قرآن این بوده که للذکر مثل حظ الانثیین باشه، اما عدالت در زمان ما این اقتضا رو نداره. خب این مطلب رو قبلنم در همین دهه های اخیر از برخی از علمای خودمون متاسفانه شنیده شد، اما این ریشه هاش تو کلمات اهل سنت و تو کلمات جوینی و غزالی و این هاست. میگن آقا ان الله یأمرکم بالعدل، اعدلوا هو اقرب للتقوى. خیلی خوب، بعد میگن این عدالت یکی از مقاصد خدای تبارک و تعالی است. حالا که از مقاصده، پس این للذکر مثل حظ الانثیین رو بیاییم بگیم هر زمان بریم عدالت چیه، اون وقت دیگه آقا جون دیگه لم یبق حجرون علی حجر. خب در ارثش اینو میگی، در همه جا، در همه جا، یعنی این باید تمام احکام رو تو دیات باید اینو گفت، تو شهادات باید اینو گفت، توی حدود الهی باید این رو گفت، توی همه چی بگیم آقا عدالت چیه، عدالت چیه. یا همین باز مورد دومی که غزالی گفته در وستشهدو شهیدین من رجالکمه، عرض میکنم که اون وقت باز همین نکته‌ای که برادر عزیزمونم اشاره کردن، غزالی اول کسیست که میگه آقا برای این که کفار رو بتونیم جذب به اسلام بکنیم باید نگاه مقاصدی به دین داشته باشیم، یعنی اصلا برای خوش آمد کفار بوده، مثل این که در زمان ما یه عده‌ای برای خوش آمد اهل فسق و فجور میان حجاب رو انکار میکنن، میان حجاب رو خیلی سست جلوه میدن، این حکم ضروری اسلامی رو. خب این بعضی از همین غزالی که دیگه از چهره های بسیار بزرگ اهل سنته، عرض میکنم که پس غزالی مسئله تفسیر نصوص رو با مقاصد. بعد فخر رازی آمده، این کتاب المحصول فخر رازی، خود اهل سنت هم میگن این رو، این خلاصه البرهان جوینی و المستصفای غزالی و المعتمد بصریه که تمام اینا راجع به مقاصد و شریعه است. افراد دیگه هستن، من اونا رو نام نمیبرم برای اینکه وقت گرفته نشود. عرض میکنم که باز قرافی که از فقهای مالکیه در کتاب الفروغش 548 قاعده درست کرده به محوریت مقاصد، حتی در عبادات هم گفته جاری میشه، تا میرسیم به ابن تیمیه در قرن هشتم. عرض میشود که ابن تیمیه هم خیلی رو مسئله مقاصد تکیه میکنه که باز عباراتشو من یادداشت کردم اما ضرورتی نداره من این رو بخونم. منتها قدمای از اهل سنت میگفتن مقاصد 5 تاست. عرض میشود که حفظ دین و حفظ عقل و حفظ مال و حفظ نسل 5 تاست. عرض میشود که اما متأخرینشون اومدن هی توسعه دادن. مثلا ابن تیمیه اومد گفت یکی از مقاصد باز عدالت، خب یکی آزادیه، یکی کرامته. من آن همینجا عرض بکنم توی این دوتا دهه یا این چند دهه اخیر حوزه های خودمون چقدر کتاب راجع به قاعده عدالت مطرح شده. خب عدالت یه عنوان فریبنده خیلی جذابه، خیلی خوبیه، کسی نمیتونه راجع به عدالت اصلا تردید کنه از حیث ارزش، ولی اومدن یه قاعده درست کردن. در همین قوم ما یه دانشگاهی آمد تمام حقوق زنها رو اونجایی که به فکر ناقص خودشون خیال میکردن با عدالت سازگاری نداره حذفش کردن. میگن آقا خوب مرد و زن دو نفر هستن، ایجاب و قبول نکاح رو دارن، به چه دلیل ما بگیم از طلاق و بید من اخذ به ساق؟ این مخالف عدالت، مخالف عدالت. به چه دلیل بگیم زن بدون اذن زوج حق نداره از خانه خارج بشه؟ مخالف عدالت. عرض کردم وقتی اینو آوردیم دیگه هیچی باقی نمیمونه. امروز با این که روایات متواتر فراوانی راجع به همین عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن زوج داریم، که البته در فقه امامیه من یادم هست در همین جامع المسائل استفتاءات مرحوم والد ما 12 تا استثناء داره، البته طور نیست که زنم اسیر مرد باشه، ولی روایات مسلمه داریم، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کرده، اما مقاصدی ها به طور کلی رو گذاشتن کنار، میگن خلاف عدالت، خلاف عدالت. یه قاعده دیگه هم دارم به نام کرامت. ببینید که حالا من هنوز دارم نقل میکنم، میخوام یه مقداری ذهن شما آشنا بشه به اینکه اینا حرفشون چیه تا برسم به اشکالاتش. اینا میگن یکی از مقاصد اصلی شارع حفظ کرامت الانسانه. حالا به ولقد کرمنا بنی آدم هم تمسک میکنن، کرامت ذاتی هم برای آدم درست میکنن. خب بعد میگن آقا هر جا هر حکمی با کرامت انسان، من حیث انه انسانون سازگاری نداشت، اون حکم رو باز گذاشت کنار. مثلا در دیه مسلمان و غیر مسلمان، دیه غیر مسلمان کمتر از مسلمانه، میگن آقا این با کرامت انسانی سازگاری نداره. انسان انسانه، انسانی که مقتول واقع میشه فرق نمی کنه مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. چرا ما بیاییم دیه رو فرق بگذاریم؟ حتی دیه زن و مرد، دیه زن و مرد میگن خلاف کرامت انسانه. بگیم اگه زن کشته شد دیهش نصف مرده. حتی یه جلسه متاسفانه در یک جایی برگزار شد، رونمایی از آثار یکی از بزرگان که خود اون شخصیت بزرگوارم در اون جلسه حضور داشت. اون گوینده گفت که من از شما شخصیت علمی بزرگ حوزه که امروز هم حالا در اعداد مراجع تقلیدم هستن، من از شما خواهش میکنم آقا این رساله ها رو، بسیاری از احکامش با کرامت انسان سازگاری نداره، اینا رو حذفش کنید، دستور بدید اینا رو جمع بکنن. زن نمیتونه مرجع تقلید بشه، با کرامتش سازگاری نداره. زن نمیتونه امام جماعت مرد بشه، با کرامتش سازگاری نداره. هر جا تو رساله ها بین زن و مرد فرق گذاشته شده، این با کرامت سازگاری نداره. خب این ریشش تو کلمات ابن تیمیه است. اینا آمدن یه چیز جعلی درست کردن به نام کرامت و میگن ما باید احکام رو بر اساس کرامت انسان تبیین بکنیم. من یه وقت عرض کردم در سال گذشته که نجف مشرف شدم خدمت حضرت آیت الله العظمای سیستانی دام از ذل رسیدم، من به ایشون عرض کردم آقا چه فکری کردید با این مسئله مقاصد الشریعه؟ این بسیار خطرناکه. یعنی من امروز خطری را برای دین مهمتر از پرداختن و پذیرش مقاصد الشریعه سراغ ندارم. به ایشون عرض کردم شما چه فکری فرمودید؟ ایشون فرمود اینا چی میگن؟ بهشون عرض کردم که آقا اینا میگن یه زمانی آیه حجاب یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدین علیهن من جلابهن، درسته، جلباب هم همون چادر بوده، حجاب بوده، همه اینا درسته، اما حجاب یه زمانی با کرامت زن منافات نداشته، اما در زمان ما که خب در یه کشوری زن میخواد بره در یه مجلس پارلمانی شرکت بکنه، وزیر میخواد بشه، خب این با کرامتش سازگاری نداره، پس الان ما باید دست از این حجاب برداریم. اینا این طورن. ببینید ما متاسفانه وقتی، من خودم البته عرض میکنم، وقتی اطلاع نداریم که آقا این حرف از کجا وارد حوزه های شیعه شده، کرامت انسان، کدام فقیه، کدام اصولی، اصولیه به معنی الکلمه یا فقیه به معنی الکلمه رو سراغ داشته باشید که بگه آقا در ملاکات احکام خدای تبارک و تعالی کرامت انسان رو در نظر گرفته. یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دیدن، اون رو هم درست نفهمیدن. بحث این که اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، درسته انسان احترام داره. البته عرض بکنم این روایات ما میگه انسان کافر لا کرامت له، اصلا تو روایات داریم این رو، کافر کرامت نداره. انسانی که به این حد از رذالت برسد که خالق خودش رو قبول نکند، به چه دلیل ما بیم برای او کرامت قائل بشیم؟ آیات قرآن، من در سال گذشته در بحث حج به مناسبتی این بحث این که آیا واقعا کافر کرامت داره یا نه، آیات فراوانی از قرآن، فراوان متعدد، حالا منظورم اینه ازش استفاده میشه، کافر کرامت نداره اصلا. و روایات هم داره، توی روایتی جمعی به امام صادق علیه السلام عرض میکنن آقا ما در یه سفری میرفتیم، یه مسیحی همراه ما بود، این مسیحی مرد، بر ما واجبه او رو تجهیزش بکنیم، دفنش بکنیم؟ فرمودن نه، لا کرامت هم. بله احترام، امیرالمومنین پیرمردی بود، مسیحی بود، از کار افتاده بود، تکدی میکرد، فرمود چرا از بیت المال مسلمین بهش نمیدید؟ او حرف دیگه ایه، او معناش کرامت نیست. این همه تو قرآن والذین کفروا یصدون عن سبیل الله لهم عذاب علیم، چی این برخوردهای شدیدی که خدا با کفار داره. او وقت ما بیایم متاسفانه اون امروز یه عده‌ای به عنوان که حالا ما روشن فکر هستیم میگن لا فرق بین المسلم والکافر، همون نگاهی که به مسلم میکنید و به کافر کنید. چرا لا فرقه؟ به قرآن فرق نگذاشته، از اول قرآن تا آخر قرآن شاید بیشترین آیه در فرق میان مؤمنین و کفاره. حالا من نمیخوام وارد بحث های مفصله، فقط دارم یک اشاره میکنم. قاعده عدالت، قاعده کرامت ریشش در فکر مقاصدی اهل سنت و زمان ابن تیمیه و عرض میشد قبل از ابن تیمیه بودن. بعد از ابن تیمیه ابن قیم قرن هشتم او تصریح میکنه، میگه که باید تمام نصوص را بر اساس مقاصد تفسیر کنیم. ما اوائل انقلاب هی به گوشمون میخورد فقه پویا، فقه پویا، عجیبه، میگفتیم که این اصطلاح از کجا اومده، مثلا انقلابی ها درست کردن فقه پویا رو. بعد من دیدم این تو کلمات ابن قیمه، الفقه الحی، اسمش گوش الفقه الحی، فقه پویا. فقه پویا یعنی چی؟ یعنی اونی که در ظواهر قرآنه، در سنت متواتره، در سنت معتبر است. اینا رو با توجه به مقاصد ما باید تفسیر کنیم. همین ابن قیم شما ببینید در قرآن نص صریح راجع به محلل داریم که در بعضی از ظروف و شرایط این زن باید یک کسی بیاد با او نکاحی بکنه محلل بشود. این یک. بیع الاینه، بیع الانب لمن یصنع خمرا، بیع السلاح لمن یحارب المسلمین، همه رو میگه بر اساس مقاصد حرام و باطله. میگه نکاح محلل حرامه، با روح دین سازگاری نداره. خب تو روح دین رو میفهمی؟ اون کسی که دین رو آورده، اون خدایی که این دین رو آورده محلل رو هم قرار داده، اون روح دین رو نمیفهمه؟ ولی آمدن این کار رو کردن. بعد از ابن قیم شاطبیه، که خب شاطبی عرض میکنم که قدمهای بسیار بزرگی رو و قواعد بسیار بزرگی رو در مقاصد مطرح کرد. از زمان شاطبی که متوفای 790 و آخرای قرن هشتم تا قرن 14 دیگه هیچ حرفی از مقاصد تو اهل سنت نبوده اصلا. یعنی حالا یا علماشون فهمیدن این راه باطلیه، چون واقعا مقاصد موجب هدم دینه. یعنی ما دیگه اصلا، حالا عرض میکنم نتایج فکر مقاصدی رو من عرض خواهم کرد، یکی از نتایجش نیست که ما دیگه دینی نداریم اصلا، اصلا دیگه شریعتی نداریم ما. دو مرتبه بعد از او در قرن 14 رشید رضا محمد عبدو رشید رضا رو وادار کرد که بیاد رو الموافقات کار بکنید، و مجددن عرض میکنم که فکر مقاصدی دوباره روش کرده از قرن 14 تا حالا، ولی باز عرض بکنم آیون، چون برخی از آیون میگن که آقا ما با مقاصد ظواهر ادله رو میتونیم تفسیر کنیم، اطلاقات ادله رو. مثلا میگن این اهل الله البی، خب ما رو صناعت اصولی میگیم این بی اطلاق داره، چه بی ای که صادر از بالغه، چه بی ای که صادر از صبی. میگن نه، چون بی صبی موجب اخلال در اموال، صبی نمیتونه مال خودشو حفظ کنه و حفظ المال از مقاصده، پس با مقاصد بیایم این اطلاق را تقیید بزنیم، بگیم اهل الله البی یعنی البی و صادر عرض میکنم من البالغ. میرسه به ابن عاشور متوفای 1393 که یکی از ارکان ایناست. عرض میکنم که ابن عاشور اصلا چهار امام برای مقاصد درست کردن، یکی جوینیه، یکی عزالدین ابن عبدالسلام، یکی شاطبیه، یکی هم ابن عاشور، تا مثلا فرض کنید همین قرضاوی که همین اواخر فوت شد. دیگه عرض میکنم که اومدن خیلی عرض میشود که تقسیمات جدیدی رو قرضاوی ارائه داد. من اینا رو میگم عناوین شد، چون امروز متاسفانه تو حوزه های شیعه ما گاهی اوقات این عناوین رو میان بعضی از آقایون خود ما مطرح میکنن، در حالی که ریشش در کلمات اهل سنته. قرضاوی فقه رو به 6 قسمت تقسیم کرد، یکی فقه سنن در مباحث اجتماعی، یکی فقه مقاصد الشریعه، یکی فقه معالات. فقه معالات میگه اگر فقیه یه فتوایی میده بعد آثار فتوا رو بررسی میکنه میبینه آثار خوبی نداره، باید دست از اون فتوا برداره. فقه موازنات در تزاحم بین مصلحت و مفسده، فقه اولویات و فقه اختلاف. و بعد آمده علما رو 3 گروه کرده، ظاهریون، باطنیون، اعتدالیون. میگه که الان علما، حالا تو خوب اونا علما خودشون رو دارن میگن، تقسیم برای اوناست. یه گروه ظاهریون هستن، فقط جمود بر نصوص دارن. یه گروه باطنیون هستن که همه ظواهر رو کنار میذارن. یه گروه اعتدالیون که کسانی هستن که نصوص رو با توجه به مقاصد عرض میکنم که تفسیر میکنن. خب این یه تاریخ اجمالی از قدما و عرض می شود که متأخرین اهل سنت راجع به جایگاه مقاصد الشریعه. حالا ببینید آیون، نتیجه این مطالب یک این میشه که اینا آمدن مقاصد رو نه تنها در عرض ادله اربعه، فوق ادله اربعه قرار دادن. یعنی نمیان بگن ادله خمسه است، قرآن، سنت، عقل، اجماع و مقاصد. میگن نه، مقاصد حاکم بر قرآن، حاکم بر سنت، حاکم بر عقل، حاکم بر اجماع. از جاهایی که تصریح میکنن که با اجماع میشه مخالفت کرد، میگن اگر یک حکم اجماعی در یک زمانی با مقاصد و شریع سازگاری نداشت، ما اونجا اون اجماعی رو عرض میکنم که کنار میگذاریم. پس ببینید مقاصد و شریعه، من این تعبیری که یاد داشتم کردم به نظرم تعبیر درستی و دقیقیه، یعنی برایند فکر مقاصد و شریعه اینه، میخوان خودشون دین رو مهندسی بکنن. شریعت رو مهندسی بکنن. یعنی خدای تبارک و تعالی یه موادی رو در اختیار قرار داده، اما مهندسی این رو باید در قالب مقاصد و شریعه انجام بدن. با مقاصد و شریعه راه برای حذف نصوص و تفسیر نصوص کاملا باز میشه. هر آیه ای رو اصلا دیگه من یه وقتی میگفتم با مقاصد شریعه ما دیگه محکمی اصلا در قرآن نداریم. همه آیات قابل تحلیل در زمانهای مختلف با افکار مختلف با عقاید مختلف. ما با مقاصد شریعه دیگه هیچ حکم ثابتی نداریم، حتی وجوب نماز. اینو خوب دقت کنید. الان کسی هست که پای این کتابهای مقاصدی نشسته، درسهای حوزوی خودمون رو هم درست نخونده، تصریح میکنه به این که آقا وجوب در نماز یعنی چی؟ این وجوب در نماز یه زمانی بوده که رابطه عبد و مولا بوده، آمر و مأمور بوده. اصلا میگن الان در زمان ما دیگه کرامت انسان اقتضا نمیکنه بگیم ما عبدیم، ما مأموریم. این حرفا چیه؟ میگه در حد توصیه ما قبول میکنیم، توصیه به نماز، توصیه به روزه. همه رو میبوسن میذارن کنار. میخوام عرض کنم سرانجام فکر مقاصدی میگه خب آقا نماز برای این که بوده موحد بشید شما. مقصد شارع از تشریع نماز، از تشریع روزه لعلکم تتقون و سایر عبادات، مقصد شارع این بوده که شما به مقام توحید برسید. رسیدید؟ نظیر حرفی که بعضی صوفیان دارن، اینا میگن آقا وقتی مقصد حاصل شد اینا دیگه لازم نیست، اینا رو میگذاریم کنار. ما دیگه هیچ حکم ثابتی در شریعت نخواهیم داشت. این اولا، یعنی چند تا نکته شد در آثار و عرض کردم آقا دائره مقاصد رو اینا از احکام هم خارج میکنن، میبرن توی حتی تفسیر. میگیم آقا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی چی؟ ما ذکر رو نازل کردیم، ذکر قرآن دیگه، ما قرآن رو حفظ میکنیم. خب قرآن متضمن احکام، متضمن اعتقادات، متضمن اخلاق، سیاسیات، قصص، ایناست دیگه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون با مسئله مقاصد شریعه چجور قابل حله؟ ببینید چه کار میکنن، چه بلایی سر این آیه آوردن. میگن مقصود خدای تبارک و تعالی این است که ما کلیات ذکر را حفظ میکنیم، اما احکام جزئی مثل وجوب نماز، وجوب روزه، اینا میگن جزئیات، اینا تغییرم پیدا بکنه مانعی نداره. ما اصول و ضوابط دین رو عرض میکنم که مطرح میکنیم و اونها انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اینطور میان تفسیر میکنن. خب پس ببینید اینا میگن آقا پس خلاصه عرض ما این شد تا اینجا. دین یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهر دین همین احکامه، چی واجبه، چی حرامه، چی صحیحه، حتی تو معاملات چی فاسده. اما یک روحی دارد، ما باید تمام این احکام رو بر اساس اون روح دین، اون مقاصدی که شارع از تشریع اینها داشته، تنظیم بکنیم، مهندسی بکنیم. و البته عرض بکنم این مطلبی که برادر عزیزمون فرمودن، بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ربطی به مقاصد نداره.
من همزمانیشو
نه این اصلا نه این رو اصلاح بفرمایید، اصلا بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که خب ابداعش رو امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، این یک بحث دیگریه. منم یه مقاله مفصلی یه وقتی در یکی از کنگره هایی که مربوط به امام بود عرض کردم، او در یک ضابطه خیلی معین و مشخصیه با تأثیر زمان و مکان در اجتهاد. کدام فقیه شیعی میخواد دست از ظواهر قرآن برداره؟ ولی اینا با مقاصد. عرض کردم شما آیه‌ای از لذکر مثل حظ الانثیین محکمتر واضحتر دارید؟ نه. اینا میان میگن آقا این باید با قاعده عدالت تطبیق پیدا بکنه. ولی در بحث تأثیر زمان و مکان عرض میکنم که این حرفا نیست. پس ببینید میگن آقا ما با مقاصد، وقت مقاصد عرض کردم باز یکی از استرابهایی که در اینها وجود داره هی زایش داشته. اون قدما میگفتن مقاصد حفظ دینه، حفظ عقله، حفظ ماله، حفظ نسله، اینا مقاصده. بعد دیگران آمدن هی اضافه کردن اونا رو هم جز مقاصد دین قرار دادن و میگن اساس مقاصد. عرض کردم نمیگن در عرض ادله اربعه. یعنی من یه وقتی فکر میکردم که واقعا اگر امروز توفیقی بود خدمت امام زمان علیه السلام انسان میرسید واقعا و از حضرت سوال میکرد که آقا نظر شریفتون راجع به مقاصد چیه، صدها برابر اونی که امام صادق در برخورد با ابو حنیفه راجع به قیاس برخورد کردن حضرت برخورد میکنه. از دین دیگه چیزی باقی نمیمونه با مقاصد شریعه. تمام دین تغییر پیدا میکنه. خب حالا معنای اجمالی مقاصد روشن شد، آثار مقاصدم روشن شد. اینها یکی از حرفایی که دارن قاعده ترابطه. مقصودشون از قاعده ترابط چیه؟ میگن آقا از اول فقه تا آخر فقه تمام احکام با هم مرتبطه. یعنی شاید مهمترین دلیل مقاصدی ها که اگر این از اینها گرفته بشه دستشون خالی میشه دیگه. میگن آقا بین احکام ترابطه. مسائل نماز یک تراحت تا این تعبیری که تمام احکام مثل یک نخ تسبیح متصل به همه تو کلمات اینا وجود داره. میگن اون نخ تسبیح مثل روح دین میمونه، روح شریعت میمونه، این احکام رو اون روح با هم مرتبط میکنه. عبادات با هم مرتبطه، عبادات و معاملات با هم مرتبطه، عبادات و معاملات و جزائیات با هم مرتبطه. اینا مجموعاً مشترک میشن در این مقاصد خمسه، حفظ دین و مال و عقل و نسل و اینها. خب یکی از جاهایی که باید شما فضلای بزرگوار روی این تأمل بفرمایید که حالا من بعدن اشکالاتش رو عرض خواهم کرد که این قاعده از کجا اومد؟ احکام یه امور اعتباری هن، امور اعتباری هن با نحوه اعتبار معتبر. خب معتبر حکیمه، این حکیم در جاهای مختلف، بعضی جاها بر اساس تسهیله، بعضی جاها بر اساس عقوبته. و بین تسهیل و عقوبت ما چه ربطی میتونیم درست بکنیم؟ بگیم آقا اون حکمی که بر اساس عقوبته با این حکمی که بر اساس تسهیله. بعضی از احکام و نوع احکام بر اساس یسره، اما بعضی از احکام داریم اصلا وضع لإيجاد المشقة على المكلف، مثل جهاد ابتدایی، مثل زکات، خب اینا درش مشقت وجود داره. خب بین این احکامی که مبنی على المشقه با احکامی که غالبا هست و مبنی على اليسر، ما چطور میتونیم بیایم بین اینها ارتباط برقرار بکنیم؟ بحث قاعده عرض میکنم که ترابط رو اینها مطرح میکنن. قاعده ترابط و ارتباط بین احکام عرض کردم، این هیچ دلیلی ما برش نداریم و نه عقلن نه شرعن دلیل نداریم و احکام از حیث اقتضا با هم دیگه مخالفه. شما ببینید، این سودی که در مضاربه برده میشه حلال طیبه، همین سود اگه در عقد قرض باشه، یک صدم او، یک هزارم اونم باشه، بگیم این رباس و این همه عقوبت براش مترتب میشه. خب چه ربطی بین مضاربه و قرض وجود داره؟ این قاعده رو اگر میخواید واقعا کار علمی بکنید، اساس نظریه مقاصد الشریعه رو مسئله ربط بین احکام از اول فقه تا آخر فقه که ازش تعبیر میکنن به، عرض میکنم که، قاعده ترابط. این هم یک نکته. خب حالا یه بحث دیگه‌ای که اینا در کتاب‌هاشون دارن این است که حالا این مقاصد رو از کجا ما به دست بیاریم؟ میان میگن که باید یا از قرآن یا از سنت یا از استقراء. میگیم استقراء یعنی چی؟ میگن باید آقا 10 تا آیه 20 تا آیه رو بگذاریم کنار هم تا یکی از مقاصد شریعت رو به دست بیاریم. 50 تا 100 تا روایت رو کنار هم باید بگذاریم، استقراء کنیم تا بگیم آقا این یکی از مقاصد شریعت است. خب حالا آیا این مقصد رو ما بهش قطع پیدا کنیم؟ کثیری از اینا میگن بله قطع لازمه، بعضیاشون هم میگن نه، اگه یه مقصد ظنی بود عرض میکنم که کافیه. در این مسئله الخمر و حرام لأنه مسکر، اینا میگن خب یه حکم داریم، حرمته، متعلقش خمره، علت چیه؟ اسکاره. بعد میگن مجموعه این حکم با تعلیل، یعنی خمر مسکری که حرام است، تحت یک عنوانی میاد به عنوان زوال العقل، چون موجب زوال عقله. از این راه اون وقت بعد میان کنارش موارد و نظائر زیادی میارن، میگن آقا اینم موجب زوال عقله، اینم موجب زوال عقله. عرض میکنم که بعد چه نتیجه میگیرن؟ میگن هر چیزی که موجب زوال عقل است حرام. یه همچین نتیجه میگیرن. هر چیزی که موجب، مثلا راجع به یکی از مقاصد حفظ ماله، هر چیزی که موجب تضییع مال بشود، موجب زوال مال شود، حرامه. از اون طرف هر چیزی که موجب حفظ المال بشود واجب است. اینها با مقاصد دنبال استنباط احکام هستند. یعنی همونطوری که ما میگیم آقا چرا روزه واجبه، بیم قرآن فرموده کتب علیکم الصیام، اینا میگن نه، چرا روزه واجبه؟ چون تحصیل تقوا واجبه. تحصیل تقوا یکی از مقاصد شریعته. یا همینطور موارد و نظائر دیگری که از یک طرف دنبال این هستن که باز همین نکته‌ای که ایشون فرمودن نکته دقیقیه. اینا در مسائل مستحدثه گیر کردن، اینا دسترسی به ائمه، یعنی اعتقادی به ائمه معصومین به عنوان حجج الهیه نداشتن. این 60,000 روایتی که ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلام داریم ندارن چنین چیزیو، با قیاس نمیتونن درست کنن، با استحسان نمیتونن درست بکنن. پناه آوردن به مساله، به مقاصد الشریعه، که من همینجا عرض بکنم گاهی اوقات به جای مقاصد الشریعه مساله مرسلن میگن. مساله رو سه قسمت میکنن، میگن مساله معتبره، مساله غیر معتبره، یه قسم سومی هم مساله مرسله و رها. یه مصلحت هایی که خدای تبارک و تعالی پذیرفته معتبره، یه مصلحت هایی که رد کرده غیر معتبره، یه مصلحت هایی هم میگن داریم خدا در موردش اظهار نظر نکرده، ازش تعبیر میکنن به مساله مرسله. لذا اگر یه جایی گفتن مساله مرسله، تحت همین عنوان مقاصد الشریعه در میاد. میگن این جور جاها ما باید با اون مقصد اصلی دین، عرض میکنم که بیاییم و مسئله رو دنبال بکنیم. تا اینجا یک بیان اجمالی از مقاصد الشریعه رو عرض کردیم که من دلم میخواست روشن بشه که اینا چی میگن، آثارش چیه، راه‌های کشفش چیه، و بالاخره چی اینا توی چنته خودشون دارن راجع به این مسئله. حالا اگر توفیقی بود شب آینده
انشالله.
من اشکالات که واقعا عمده اینه که حالا چه اشکالاتی داره، چون گاهی اوقات در گوشه و کنار حوزه‌های قم یا مشهد شنیده میشه که آقای هر چیز خوبیه، این مقاصد رو بیاریم تو میدان و ازش استفاده کنیم، ولی اینکه حالا امشب به بعضی از اشکالاتش اشاره کردم، ولی خب یک اشکالات خیلی اساسی داره که انشالله شب آینده اگر توفیقی بود انشالله عرض خواهم کرد. خیلی عذرخواهی میکنم از همه فضلا، مخصوصا حضرت آیت الله اشرفی، که شرمنده شدم در حضور ایشون، وقت ایشون رو هم گرفتیم و جسارت شد محضرشون.
سپاسگزارم استاد، بهرمند شدیم، خدا خیرتون بده. من چون امر کردن سخنمو اصلاح کنم، مقصود حقیر فقط این بود که آغاز کر و فر نظریه مقاصد در دوران اخیر، در نیم قرن اخیر دوره معاصر، مقارن شد با حرکت فکری انقلاب اسلامی مرحوم شهید مطهری، مرحوم امام، وگرنه نمیخواستم بگم. چه بسا اونها یک رقابتی احساس کرده، در حرف حقیر هم نیست. شیخ محمد عمار شاگرد برجسته قرضاوی مینویسه که انقلاب ایران که آمد، ما هم گفتیم یک در حال احساس خسرانی ظاهرا کرده بودن در این ماجرا.
من این نکته رو عرض کنم، من خدمت حضرت الله سیستانی هم عرض کردم، آقایون تقریبا 50 ساله هر سالی شما نمایشگاه های کتاب برید، علمای اهل سنت لااقل 20 جلد 30 جلد راجع به مقاصد کتاب نوشتن و تو دنیا پخش کردن. الان انقدر رساله های دانشگاهیشون، پایان نامه هاشون، دکتراشون بر اساس اینه. یعنی شما الان، من فکر میکنم توی این 50 سال بیش از 1,000 کتاب اینا راجع به مقاصد نوشته باشه. ولی متاسفانه من اینو خدمت حضرت آیت الله عظمای سیستانی عرض کردم، گفتم یک کتاب از شیعه در رد اینا نوشته نشده.
حالا در سوالات
و واقعا این
آیت الله سیستانی جوابشون چی بود به حضرت عالی؟
نه ایشون خیلی
سوالات پرسیده بودن،
ایشون اول فرمودن که فرمودن اینا چی میگن راجع به مقاصد، فرمودن من چیزی تو ذهنم نیست، یه خورده که من گفتم فرمود همون حرفای شاطبی و عرض کردم بله همون حرفای شاطبی. منتها ببینید امثال غزالی، غزالی میگه آقا مقاصد رو یا باید قرآن معین کنه، یا باید سنت معین کنه، یا اجماع. ولی اینا آمدن عرض میشد از مخصن از زمان شاطبی به بعد که آقا عقلم بیاد مقاصد دین رو معین میکنه، مقاصد شریعت رو معین میکنه، عقل رو آمدن دخیل قرار دادن، برای اینکه کشف مقاصد کنن و بعد آمدن مهمترین راه کشف مقاصدشون استقراءه. و با استقراء دیگه چه حرفای عجیب و غریبی دارن که انسان واقعا تعجب میکنه. علایالن باید حوزه های علمیه اینا رو مورد توجه قرار بده، مورد بحث قرار بده و نقد کنه اینها رو. من نمیخوام فقط بگم آقا بدونیم، چیزی از توجهی هم نکنیم. حتما لازمه باید درس های خارجی این بحث ها مطرح بشه، کتاب های اینها مطرح بشه و مورد نقد قرار بگیره.
سپاسگزارم. برخی اساتید عزیز خارج ما، خارج فقه در جلسه هستن که درخواستشون شفاهن صحبت کنم. جناب استاد ربانی بفرمایید، در خدمت جناب عالی هستیم. خواهش میکنم. چرا دوستان میکروفون رو خدمت استاد ربانی تقدیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول با اجازه همه اساتید حضرت آیت الله اشرفی، حضرت آیت الله فاضل، یک مزاحی بکنم، یک تنوعی در جلسه حاضر بشه. من تبلیغ بودم، من تبلیغ بودم و خیلی منبر و نماز و غیر ذالک انجام دادیم. خلاصه 15 هم که گذشت مریض شدم. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما همیشه شوخی میکرد، میفرمود مردم سالی چند بار سرما میخورن؟ ما مردم قانی هست، سالی 2 بار سرما میخوریم، هر بارم 6 ماه. خلاصه من ابتداءً مطالب خودم را در چند نکته خیلی گذرا و تیز عرض کنم که وقت اساتید گرفته نشه. اول بسیار خوشحالم از اینکه آیت الله آی اشرفی مرکز را تأسیس کردن و واقعا شخصیت هایی مثل حضرت آیت الله آی فاضل را دعوت کردن و ما امشب آمدیم استفاده کردیم، بهره مند شدن. ما خیلی از این جهت خوشحالیم. و اما این موضوع مقاصد شریعت، ما جناب استاد خب در مقام ناقد مقاصد شریعت هستن، لازمه که یک کسی هم بیاد در مقام بیان مقاصد شریعت. من یک کتابی نوشتم اخیراً با عنوان تجدید علم و اصول فقه. در به زعم خودم میگم آقا کارهای قبلی دیگه تکرار نکنید، هی بیان باز بحث کنیم که امر دال بر وجوب هست یعنی خب ثابت شد دیگه. این رو که سعدالدین طفتازانی ثابت کرد دیگه، نیازی نیست که کمپانی ثابت کنه. چیزهایی که ما جدید نیاز داریم، 20 موضوع من آمدم انتخاب کردم. یک موضوع همین موضوع مقاصد شریعت. جناب استاد فرمودن که مقاصد شریعت، بله قدیمی ترین کسی هم که مطرح کرده، البته در عبارت شافعی و اینا کلمه مقاصد شریعت نیست، حتی در عبارت غزالی هم نیست، در المستصفای غزالی. این شاطبی که فرمودن 690،
نه جوینی، قدیمی ترین
جوینی، امام الحرمین جوینی 474 فوت کرده
رو،
بله
آورده.
ایشون آورده؟
بله.
مقصود که این مقاصد مطرح شد و در علم و اصول. حالا این دو نگاه هست، یک نگاه این که ما مقاصد شریعت رو بیام مثل شهرور، محمد الشهرور، یک نویسنده اهل فاس مراکشه، میگه مقاصد شرائط هیمنه بر همه چیز داره. حتی شما اخلاق میخواید توضیح بدید، باید اول مقاصد شریعت، احکام بگید مقاصد شریعت، اعتقادات بگید همونطور که جناب استاد فرمودن. اما کسانی مثل شاطبی، مثل امام الحرمین جوینی، مثل خیلی از این فقهایی که در عصر حاضر مطرح میکنن از سنی ها، اینا واقعا فقیهای سنی متعبدی هن آقای، موندن در برون رفت بعضی مسائل همونطور که جناب استاد فرمودن. برای این که در مسائل جدید ما یک راه برون رفت، نه یک دلیل مهیمن بر کل شریعت، نه، ما دنبال این نیستیم، دنبال این هستیم که در اصول یک فصلی باز بشه، همونطور که دکتر وهب زهیلی در اصول فقه اسلامی خودش باز کرده. بعد از قیاس میگه خب مقاصد شریعت، 5-6 صفحه بیشتر صحبت نمی کنه، میگه خیلی نیاز به تحقیق داره. ما در علم و اصول جدید ما یک بحثی به نام مقاصد شریعت بحث بشه، همین فرمایشاتی که جناب عالی میفرمایید به عنوان ناقد و موضوع شناسی، واقعا ببینیم مقاصد شریعت چی میگن، این موضوع شناسی در علم و اصول قرار بگیره. من از این جهت در حقیقت خیلی دوست دارم این موضوع مطرح بشه. این نکته ای که جناب عالی فرمودید که اونها نصوص را با این تفسیر میکنن، ببینید این درد بی درمان اونهایه، ما این درد بی درمان را نداریم. اهل سنت چون روایاتشون در تاکیه مسئله منع تدوین حدیث قرار گرفته، همشون مزنونن به روایات، لذا میگن ما هر اهرمی برای تصحیح روایات داشته باشیم و پیدا کنیم خوبه. یکیش آقا مقاصد شریعته. ما خودمون مگر نمیگیم روایات رو با قرآن بسنجید؟ شیخ طوسی در کتاب العده داره و هاکذا. پس این علتی که اونها به مقاصد بعضی جاها میگن بر همه نصوص، علتش اینه که نصوصشون ضعیفه خیلی جا، ولی ما که نصوص قوی داریم، ما دیگه نمیخوام بیایم مقاصد شریعت رو بر نصوص حاکم کنیم، اصلا کاری نداریم به نصوص. آقایون ما مقاصد شریعت را میخوام بیام در مواردی که فقه برون رفتی نداره الان، یعنی دلیلی از مصادر فقه برای این فتوا نیست. آیا میتونیم از مصادر مقاصد استفاده کنیم یا نه؟ ما در این حد دنبالش میگردیم. این که جناب عالی فرمودید موجب هدم دین است، یه روز برای من حل نشده، اون روزم تو قم عرض کردم.
نه تو قم قبول کردید
تو اینجا هم قبول دارم، برای که باز رفقا بخندن توجه داشته باشن. من نون رو به نرخ روز میخورم، اگر واقعا دلیل ثابت بشه
خب خیال ما راحت،
بله
مقاصدی نیستی،
بله ما اگر دلیل. ولی 60 عنوان کتاب مقاصد را من در یکی از کتابام فهرست کردم،
بیشتر از
به همم اونی که در دسترس من، حالا در اینترنت اگر آقایون نگاه کنن میگم همونطور که فرمودید بیش از 1000 تا هست،
خیلی زیاده
الان دیگه، خیلی رایج شده. ولی کتابهایی که اسمش کتاب است، ما هیچ تعصبی نباید داشته باشیم. سید مرتضی آقایون، یک منجم یهودی آمد پیشش گفت قحطیه در بغداد، به منم یک شهریه بده تا بیام تو مدرسه شما تدریس کنم. سید مرتضی بهشون شهریه میداد، خودش هم پای درسش مینشست. آقایون توجه داشته باشید، شیخ جواد شری شیعی اهل طرابلس وقتی فتوا داد که به نجوم و قول منجم اعتبار هست، همین ابن عاشورشون رو برد به زیتونیه مصر، آقا به زیتونیه تونس، و حبیب برغوبه پادشاه تونس را آورد پای سخنرانی یک عالم شیعیشون، که اون عالم شیعی چی میگفت؟ میگفت آقا اعتباری به منجمم هست، کما اینکه بندم همین امشب هم باز نگاه میکردم روایت، باید بررسی کنید، برید تحقیق کنید را آیا واقعا قول منجم میتونه اعتبار داشته باشه یا نه. پس چه عیبی داره که ما در مصادیق خاص از این موضوع استفاده کنیم و چارچوبش رو بیان کنیم؟ مثلا در بیع خرید و فروش سلاح نگاه کنید آقایون، لازم نیست کلمه مقاصد شریعت تو فقه ما آمده باشه، ولی من میتونم برای شما صدها فر مثال بزنم که فقهای ما با مقاصد شریعت حل کردن. امام میفرماید مرحوم مقاصد کاظم در صفحه 7 اون محشای مکاسب طبع حجری میگه 7 قول است در خرید و فروش سلاح کفار، کلا را بفروش، نعلین را بفروش، نمیدونم گوتین را بفروش، نیزه را نفروش، اینا. بعدشون میگه این چه چیزیه در روایات؟ امام خمینی میفرماید در اینجا اصلا وظیفه فقیه نیست که تعیین کنه که سلاح خرید و فروشه. ما در کنار افغانستان بودیم، خب این طالبان یک زمان ایران سایهشون را به تیر میزن، الان اونا نیروهای ایرانن در تامین امنیت مرزهای ایران، یعنی چنان ما مرتضای ما اونجا سرباز در مرز، گفت هر دو روزی میان رگبار مبندن به سر کوها و اینا تو افغانستان امنیت رو تامین، مرن تا دو سه روز دیگه تا چند روز دیگه. الان با اینا ارتباط دارن، میگه وظیفه فقیه نیست، وظیفه حاکم شرح صلاح. خرید و فروش انگور، شیخ انصاری میگه آقا روایاتی که نحنو کنا نبیعو غالب است. آقا مصطفی خمینی هم رحمت الله علیه میگه درسته، ولی امام خمینی قول سید علی طباطبایی را از ریاض المسائل میاره که میگه ریاض المسائل گفته آیون این ما بررسی کنیم. نگاه کنید حالا در این جهت دیگه در خدمت شما درس پس میدم. ما در بین فقهای ما یک عباراتی داریم که با همین مقاصد شریعت نزدیکه. اولین بار ابن ادریس اصول مذهب را به کار برد، بعد دوباره سید محمد مجاهد در المناهل. دوستان را من توصیه میکنم این کتاب را مراجعه کنم، سید محمد مجاهد استقراء را بکنم، حضرت استاد اشاره کردم. میگه آقا ما کل فقه را اگر به دست بررسی کردیم دیدیم یک مطلبی هماهنگه کفایت میکنه. مثلا من قتل فی الحرم فله دیه مغلظه یا نه؟ مرحوم سید عبدالعلای سبزوالی میفرماید و الفقیه المتتبع یقطع به تنقیح المناط فی ایف الفقیه المتتبع یقطع به تنقیح المناط، مگر مقاصد شریعت نیست؟ میگه آقا ما هر جای فقر نگاه میکنیم حرم ارزش داره، پس دیه مغلظه هم باید اونجا باشه. امام میفرماید شارع مقدس با خمر مخالفه، لذا خرید و فروش خمر مقصد کلی و او اصول مذهب. شهید ثانی تعبیر به قواعد کلی میکنه، باز مرحوم صاحب جواهر تعبیر به مذاق شریعت میکنه، مرحوم امام راجع به روح شریعت. من از یک مصداق که شما فرمودید اگر عوض بشه اتفاقا هیچ تکون نمخوره، دین بقیده من با فتوای فقها ها و یا فقه عوض نمیشه دین، برای که مگر قدمای ما درباره بر چی میگفتن؟ همشون تا عصر علامه حلی میگن بر نجس میشه، ده ها صفحه هم مینوشتن. آقا ده دل، بیست دل، سی دل، چل دل، حالا شما خبر داری چند دل؟ نه. برای چی؟ اولین کسی که آمد ورق را برگردون کی بود؟ علامه حلی. به صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی عمل کرد. پس مخالفت با اجماع اگر از مقاصد شریعت باشم هیچ ضرری نداره، هیچ ضرری نداره. این مسئله‌ای که جناب عالی فرمودید ترابط اونا خیلی اهمیت میدن، درسته. این ترابط حرف اونها تنها نیست از استاد. من فکر میکنم در آثار پدر بزرگوار شما تفصیل و شریعه، حالا باید جاشو پیدا کنم خب، ولی بازم قول نمیدم خب باز فردا مچه مرا نگیرید کجا بود، دیر احتمال میدم. حضرت والد جناب عالی میفرماید من این حرف را از ایشون یادم هست، ما دو تا اجتهاد داریم، یک اجتهاد صغروی همینی که ماها شب یک چیزی را آماده میکنیم صبح میریم سر شاگردامون شیره میمالیم، این همون اجتهاد صغروی به درد نخوره. اما ما یک اجتهاد کبروی باید داشته باشیم، یعنی فقیه مدام منظومه فقه در ذکرش باشه، همونی که آیت الله از ماغ بروجردی میفرموده یک روایت راوی رو شما حق نداری نگاه کنی، منظومه روایات یک راوی رو باید بریم بررسی کنی. پس اگر ما ترابط در کل فقه، من بارها دیدم در آثار آیت الله از ماغ خویی میفرماین فلان فقی اینجایی حرف زده خبر نداشته که در دیاتم چی روایتی هست، و حال اینکه اون روایت دیات به درد اینجا مخوره. لذا منظومه خیلی مهمه. اما اینکه در نهایت من حالا عرض کردم دارم درس پس میدم و دارم تقاضا میکنم یک نکته ای را به آقایون. حضرت عالی دستور دادید که فضلا کتاب بنویسید، خیلی خوب ما هم شروع میکنیم از این بعد بنویسیم، دو تا کتاب دم دست داریم از دو تا دوست خودمون مثل بنده. اما همین غزالی که جناب علی اسمشو بردید یک کتابی داره به نام تهافت الفلاسفه. در مقدمه تهافت الفلاسفه میگه کسی باید به نقد یک علم بپردازد که در ردیف عالمان تراز اول اون علم باشه، یعنی بو علی سینا را فخر رازی نقد کنه، فخر رازی را خواجه نصیرالدین طوسی جواب بده. نه اینکه من بچه تو گوشه مدرسه علمیه مثلا مشهد بیام فخر رازی یا نمیدونم فلان و غزالی و بوعلی سینا رو نقد کنم. باید تراز. لذا من از جناب عالی که هم تراز ابن عاشور هستید به نظر من و بلکه بالاتر، هم تراز دیگران رو که من اصلا اونا ترازشون نمیدونم، من از او هزار کتابی که شما نام بردید 999 تا را در ترازش جناب عالی نمیدونم. ابن عاشور چون مفتی بروزی بود در تونس و چون فرهنگ بسیار لایقی با تشیع داشت و مسافرین شیعه، علمای شیعه که به تونس و زیتونیه می رفتن اونها را بزرگ می کرد و پای صحبتشون می نشست، از این جهت من او را بزرگ می شمارم. اگر بشه مثلا یک کتابی الان خود مرکز فقهی شما منتشر کرده، ولی در تراز نقد مقاصد نیست. نقد مقاصد همونطور که یک بار تو مؤسسه فرمودید کتاب فرایند تکامل را نقد بنویسم، ولی کسی که تراز اون نویسنده بزرگش باشه پیدا نشد. خب بنویسم. پس بزرگان ما که در تراز اینها هستن در حقیقت این کتاب را بنویسن.
استاد ربانی وقت حضرت عالی هم در خدمت هستی. بله در خدمتی. بله بله بفرمایید.
اینو گیرم گذاشتم اینجا.
خواهش میکنم.
خاطر جمع خاطر جمع.
نه نه خواهش با بهره من ما
بهره من شما استاد فرمودن در جهاد، حتی همون جهاد هم یسر و عسر داره. من نمونه ای مثال میزنم. به نظر شما شکست اندلس در چی بوده؟ شما کتاب تاریخی عباس حسن را اگر بخوانید با اون چه که شکیب ارسلان نوشته و شما ما هم بالای منبر همیشه میگیم آقا اندلسی ها گیره مثلا فرض میکنیم کاباره ها شدن و چنین شدن و چنین شدن دینشون. نه آقا اصلا اینطوری نبود. تا 700 سال اینا دینشون رو حفظ کردن مخفیانه. دلیلش این بود که فقهای مالکی جهاد رو واجب میدونن. اونا معتقدن که فقیه مبسوط الید باید در هر 10 سال فرمان جهاد بده. لذا در اندلس مالکی ها حاکم بودن. اینا آقایون تا لشکر از میدان جنگ برمیگشت خسته، باز دوباره فتوای جنگ، باز سباره فتوای جنگ. همون کتاب عباس حسن رو بخونید، میگه اونقدر اینا فتوای جنگ دادن که مردم دیگه از جهاد خسته شدن، جهاد رو ویل کردن. در بیابانم که بودم، من معتقدم، تقاضا میکنم، باز دوباره هم برای ما انشاءالله جلسه فردا ما خدمت شما هستیم، این مقاصد شریعت رو هم ما ویل کردیمش، یادتون راحت باشه، اصلا دنبالش هم نیستیم، فقط به عنوان یک مدخل که طلاب باهاش آشنا بشن، در علم و اصول ما مطرح بشه، در مراکز حوزوی ما مطرح بشه. و چه اشکال داره که حتی یکی از اون آقایونی که طرفدار مقاصد شریعت هست بیاد حرفاشو بزنه، ما ببینیم او از چه دیدگاهی در حقیقت داره به مقاصد شریعت نگاه میکنه. نگاه کنید الان اهل سنت نمیرن حکمی که ثابت است، این رو من الان برای من واقعا روشن نیست، ثابته بیان ورداریم کنار بذاریم.
نه ما که شهرون نیستیم. چرا حجاب رو تصریح کردن دیگه آقای رب؟ راجب حجاب رو تصریح دارن الان تو کتابایش اومده.
حاجا راجب حجاب
عرض کردم با قاعده کرامت میذارن کنار.
خیلی مفتی هاشون تصریح دارن.
بابا فرق ببینید. نه نه. فکر رو ما داریم میگیم.
دو مطلبه.
فکر رو ما داریم میگیم.
بالاخره شهرور رو میگیم.
نه
شهرور یک رشته راشیده ببینید. دانشگاه مراکش به ما چرت میگه. فکر
حالا امروز یه نویسنده می نویسه در اونجا، فردا 10 تا دیگه شون میگن، تا کم کم بالاخره وسعت پیدا میکنه. این که نمیشه بابا.
چی می‌خواستم بگم؟
سپاسگزارم استاد، شما در نکنید لطف کردین
استفاده کردیم از
استفاده کردید که ما یک کمی احساساتی
خدا شما حفظ کنه. نه بسیار خوب، بسیار عالی.
خب این نوید رو هم
فقط یک خوش وقت بود
جلسه این فردا شب انشالله باز مبسوطن در خدمت همین سروران هستیم
انشالله. میم خدمت آقا اگه زنده باشیم
استاد عادلی، استاد اسکندری، حاج آقا مرتضی، حاج آقا مصطفی هم استفاده کنیم. عرض شود که حتما من تقاضا اومدم از این سروران که انشالله فردا شب تشریف فرما بشن و بهره مند بشیم از نکات و نظریاتشون. استاد فاضل شما اگر جنبندی دارین که من دیگه جلسه رو با آیت الله اشرفی واگذار کنم.
ندارم چون خیلی طول کشید. اگر حضرت آقای اشرفی اگر
خواهش میکنم حضرت آیت الله اشرفی استاد معظم من جلسه رو واگذار میکنم محضر شما. خواهش میکنم بفرمایید.
سوالات آقایون میگن
سوالات اونجا سوالات زیاد و مفصله و
از فرداشم بله بله
که فرداشم حتما مطرح بمون چون سوالات خوبی هم رسیده
بعد این که بریم خود آقا یه مصالحه بفهمم
حتما از سایر اساتیدی هم که
من امشب هنوز نقد مقاصد راجعه ربانی شروع نکردم من فقط یه اجمالی از حرفای اینها رو مستند عرض کنم تمام اینا هم که در کدوم کتاب در کدوم صفحه همه این حرفاشون موجوده حالا فرداشم من انشالله نقدها رو عرض خواهم کرد انشالله
بسیار خواهش مستفاس گذارم زنده باشم محمد و آل محمد آقای اشرفی در خدمت حضرت عالی هستیم استاد
اعظم بالاخره فرمایشاتی که اجرا ما آقای
عزیزان چند لحظه
ذکر کردن خب برای تقریبا نو بود و ارزشمندم بود و خدا کنه که انشاءالله یه فراغتی برای طلاب عزیز ما خوزرا دست بده که بتوانند در این رابطه ها هم مطالعاتی کنند و اینکره نوآوری های ارائه بدن متاسفانه نمیدونیم شرایط جب زمان ما اینطور شده که اون حالت های و اون تحقیقات و اون حوصله ها از بین رفته بخواهر حال انشاءالله امیدواریم که این جلسات مورد رضای ولی اثر آمناله باشه و انشاءالله یک وعی در حوزه علمیه مشهد و همه حوزه های علمیه شیعه به دست بیاد که انشاءالله بتوانیم در مقابل شبهاتی که القا می کنند انشاءالله با مستدل کتاب های ارزشمندی را ارائه بدیم پروردگار را به محمد آل محمد ماها را به آنچه که رضای خود دروس موفق بدار پروردگار را به محمد آل محمد اعمال ناقابل را از ما در این ماه بفزید توفیق علم و عمل صالح به طلاب و عزیز ما مرحمت بفرد شر دشمنان شیعه را به خودشون برگردان خدایا در کشور ما امنیت و صحت و سلامت و و هر کسی که در این راه خدمت گزار است معید منصورش بدار شر دشمنان شیعه را به خودشون برگردان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.